شما شنوندگان خوبمون هستیم. به ساعت 16 رسیدیم و در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام و درود بر شما مخاطبان آگاه و دانا، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت 337 از برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما عزیزان هم میدونید و اگر امروز تازه به جمع ما پیوستید، در قسمت 337 بدانید برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه ویژه از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه با تحلیل تکنیک ها و تاکتیک ها و شیوه هایی که پیش میگیرن پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان فهیم و فرهیخته، چون شما یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه تخصصی امواج شبهه هست. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، پیام رسان‌های با افتخار ایرانی 0903 913 4744. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید بتونید به راحتی به ما منتقل کنید. شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو که میتونید به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید اگر در حین شنیدن برنامه امواج شبهه برای شما سوالی پیش آمد یا نظری داشتید یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت بکنید، 30010 35. میتونید به راحتی به ما پیامک بزنید. اما آنچه امروز در برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه، از تنفس مصنوعی به رژیم تا دیپلماسی مصنوعی برای آمریکا. مطابق معمول همیشه، امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و علوم شناختی. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای اشتراک خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما. و همینطور جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس مسائل سیاسی و کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای دکتر آقاتقی، سلام و درود بر شما، وقت شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. همینطور اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
تاکنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
یه فایل صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت‌طلبی.
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکی در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه تخصصی امواج شبهه. مطالب بسیار است که بشه به عنوان پیش درآمد خدمت شما تقدیم کرد، اما ذیل موضوع رسانه‌های بیگانه از تنفس مصنوعی به رژیم تا دیپلماسی مصنوعی برای آمریکا، اهم مواردی که شاید در رسانه‌های ضد مقاومت، رسانه‌های بیگانه منتشر شده رو من گزاره‌وار خدمت شما تقدیم می‌کنم. ان شاءالله موضوع رو با کارشناسان محترم به اشتراک می‌ذارم. بعد از حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به برخی پایگاه‌های نظامی کشور در نخستین ساعات بامداد، خیلی اتفاقات در رسانه‌های بیگانه آغاز شد و سعی کردن از هر چیزی یک خط اشغالی، یک خط انحرافی و یک زاویه نگاهی بسازن، برای اینکه هر چیزی رو که تمایل دارن مخفی نگه دارن مخفی نگه دارن، هر چیزی رو که تمایل دارن بزرگ نمایی کنن و هر چیزی که قرار است کوچک انگاری بشه. نکته دقیقی که امروز در فرمایشات رهبری عزیز حفظه الله تعالی هم بود. به عنوان نمونه دویچه وله فارسی بر گزارشی اینجوری بیان کرد که شهروندان منتقدن که اگر حمله ای شده چرا صدای آژیر در نیامده. یه تحلیلگر دیگه برگشت گفت به عنوان مراد ویسی که اصولا مردم در جریان نبودن با اینکه آمریکا اطلاع داده بود. یک نفر دیگه در یک رسانه دیگه اینجوری مطرح کرد که جنگنده های اسرائیلی وارد مرز شدن، کار صهیونیست اینترنشنال هست این گزاره که الان عرض میکنم، اومدن تو مرز هر کار خواستن کردن رفتن، کسی هم متوجه نشده. ایندیپندنت فارسی اینجوری القا کرد که در واقع حکومت ایران به دنبال کوچک کوچک نماییه، ولی اصولا خود آمریکایی‌ها اطلاع داده بودن اصلا کوچک نمایی نداره، قرار بوده نمایشی باشه. دوباره با صهیونیست اینترنشنال در یک بخش دیگه به عنوان مفصل پرداخت به این قضیه که برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی، عملیاتی، همه چیز در واقع ید اقتدار صهیونیست هاست. بعضی با ادعای لاپوشونی، بایکوت خبری، فیلتر اطلاعات جمهوری اسلامی رو متهم کردن، گفتن حتی بعضی وقتا اومدن سایت‌های خبری رو مختل کردن، تهدید کردن سایت‌های خبری رو که چیزی منتشر نکنید. همون کاری که رژیم صهیونیستی در میدان از عملیات غرافنی طوفان الاقصی به این ور به صورت جدی در دستور کار داره، بیش از 177 خبرنگار شهید اگر درست ذکر بکنم عدد رو، مؤید خیلی از موارد. و نهایتا خیلی از کارشناسا هم برگشتن از محدود بودن در هماهنگی با آمریکا بودن کنترل شده و کلمه‌ای مثل ناموفق و اینها ارزیابی داشتن. و نهایتا کلام رو کوتاه بکنم، آنچه که سعی کردن برای شما تصویر غالب بسازن این است که اگر میبینید که اتفاق کوچیکی بوده، خودمون خواستیم کوچیک باشه. اگر هم میبینید اتفاق بزرگی بوده که اساسا جمهوری اسلامی ایران پدافندی نداره، اصلا دانش بومی نداره و قصه لحاظا، من اجازه بفرمایید گفتگو رو آغاز خواهم کرد با جناب آقای دکتر آقا تقی. آی دکتر، کلن شرایط رسانه‌های بیگانه رو چطور ارزیابی می‌کنید در این وضعیت؟ البته گزاره بسیار بود برای که من بخوام با شما به اشتراک بگذارم، خیلی موارد متعددی رو مطرح کردن. اگر بخوایم واقعا نقاب از قاب چهرهشون برداریم، من خیلی کوتاه عرض بکنم، رسانه‌های خود عبری زبانه که می‌بینی همه دارن نتانیاهو رو در واقع شماتت می‌کنن، کابینه رو شماتت می‌کنن، توانایی رژیم صهیونیستی رو شماتت می‌کنن، رسانه‌های بیگانه همسو با اهداف رژیم صهیونیستی همین مواردی که عرض کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که به نظر میاد در قبال سوال شما باید پاسخ بدیم اینه که رژیم صهیونیستی حداقل در طی از عملیات طوفان الاقصی تا به امروز و نوع عملیات ها و جنگی که در غزه شکل داد تا به امروز ادامه داشته و آنچه که در لبنان داره اتفاق میفته و شرارتی که در دو شب گذشته در تهران اتفاق افتاد و مجموعه شرارت هایی که در حوزه های تروریستی و خرابکاری هایی که در سالیان گذشته در ایران انجام داده، همیشه با یک پیوسته رسانه‌ای این رویکردها و رفتارها و اعمالش رو انجام داده. یا به عبارت بهتر میشه گفت که رژیم صهیونیستی چه بسا عملیات نظامیش بدون پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ایش اثر بخشی لازم رو نداشته و نداره. حالا از ارعاب و تهدید گرفته تا دروغگویی و قلب موضوع تا فضاسازی های مختلف که بتواند در محاسبات سیاسی و تصمیم سازی نهادهای اصلی در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی اثر بگذاره.
بله.
پس به عبارتی میتونیم بگیم که رژیم صهیونیستی اهدافش از جنگ رسانه‌ای نسبت به جمهوری اسلامی ایران در حداقل یک سال گذشته یک تکمیل کردن پازل و چارچوب کامل جنگ نظامیش بوده، یعنی کمک اساسی به پیشبرد اهداف نظامیش در حین جنگ بوده. دو، تأثیرگذاری بر مخاطبین کشورهای هدف خصوصا حالا در قبال ما در جمهوری اسلامی ایران. و سه، تأثیرگذاری بر نوع تصمیمات و محاسبات مسئولین یک کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران. شما هم امروز اگر سخنرانی مقام معظم رهبری رو دقیقا گوش کرده باشید که انشالله تو همین برنامه هم حتما بخشای از اون رو انشالله مخاطب محترم بشنوه، یکی از اون بخشها و کلیدواژه های مهم امروز حضرت آقا این بود که رفتار و پاسخ جمهوری اسلامی ایران نسبت به این شرایط تغییر محاسبات اونهاست. اونها یه محاسبات اشتباهی در قبال ایران کردن و این محاسبات اشتباه رو در قبال برخی از مسئولین ما در طی این چند سال گذشته ایجاد کردن، ساختن و مبتنی بر اون چیزی که ساخته شده، او فکر میکنه کلیت نظام جمهوری اسلامی همین چند نامسئولن، همین چند نفرن، همین چند تا رسانه صهیونیستین، همین آدمهای وابسته به سفارتهای انگلیس و فرانسه و غیره هستن که بالاخره تو جاهای مختلف کشور حضور دارن، و محاسبش اینه که خب با توجه به این حضور این افراد و نفوذ این آدم ها در ساختار تصمیم گیری ایران، قاعدتا جمهوری اسلامی ایران پاسخی نخواهد داد، یا پاسخی اگر بدهد پاسخ بسیار ضعیفی خواهد بود. اون نکته ای که من به نظرم رسید سخنرانی آکار در ادامه بحث با برادر اونای دکتر داوود بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، اینه که این باید بشکنه. این نکته اولی بود که بالاخره در حوزه رسانه به نظرم رسید. دو، جمعی این رسانه هایی که الان شما زحمت کشیدید برخی از این کلیدواژه ها و خطوط چند روزه شون رو دو روزه رو بحث کردید، کلا رسانه ها بحثشون رو گفتم، واقعیتش اینه که پدافند جمهوری اسلامی ایران رو انتظار نداشتن به این توانمندی باشه که در این عملیات اتفاق افتاده. درسته، من هم اعتقاد دارم این نوع عملیات همچنانی که ما در وعده صادق یک و حتی وعده صادق دو ما هم داریم آزمایش با هم میکنیم، ما هم داریم خطوط ضعف و خطوط قوت طرف مقابل رو میفهمیم و نقاط کورش رو شناسایی میکنیم. یعنی این نوع عملیات ها بالاخره عملیات های پیشدستانه نظامی است که بالاخره طرف مقابل داره تلاش میکنه در عین شکستن اقتدار طرف مقابل بحث اهداف نظامی خودش هم جلو بره. اما به نظرم نوع عملیاتی که دیروز اتفاق افتاد برای پاسخی که نظام جمهوری اسلامی ساختار دفاعیش انجام داد برای رسانه ها گران تمام شد، که الان رفتن سراغ دو بخش دقیقا. ببینید بحثی که حضرت آقا داشتن در مورد شما هم فرمودید، کوچک نمایی بزرگ نمایی، هم یه بخش داخلی داره هم یه بخش خارجی داره. این بخش داخلیش رو الان اشاره خواهیم کرد. بخش خارجیش هم نگاه کنید رسانه‌ها دقیقاً دو بخشه، یه بخششون خیلی بزرگش کردن آقا واسه مثلا چقدر تعداد هواپیما شرکت کرد، حجویاتی که به قول شما حجویات وارد کشور شده، و یه بخششون هم خیلی خواستن کوچیک بکنن که مثلا اتفاق خاصی نیفتاده، که البته اهدافی داره. ببینید قاعدتاً عمده این رسانه‌ها برای اینکه جمهوری اسلامی پاسخ ندهد این رویکردهای کوچک نمایی رخ داده. چرا؟ چون اونها میدونن عملیات رو انجام داده، اقتدار جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار کردن، تعرض به خاک جمهوری اسلامی کردن، تعرض به آسمان جمهوری اسلامی کردن. ما کنسولگریمون های دکتر داوودی سال گذشته که مورد حمله قرار گرفت، درست ما سرداران عزیزمونم به شهادت رسیدن، اما اصل پاسخ ما در وعده صادق یک پاسخ به تعرض به خاک ما در کشور سوریه که سفارتخونه و کنسولگری بخشی از خاکه، الان خاک نظام جمهوری به صورت مستقیم مورد تعرض قرار گرفته. شهید دادیم، تعداد شهدا داره افزایش پیدا میکنه، بالاخره این نمیتونه بدون پاسخ باشه. این بخش کوچک نمایی که اونها دارن تلاش میکنن، هم خودشون هم شبکه نفوذ داخلیشون که حالا بیشتر قایم صحبت کرد، کدوم شبکه نفوذ داخلی در داخل کشور موضوع کوچک نمایی و حجو نمایی موضوع عملیات شرارت آمیز رژیم صهیونیستی رو در گذشته داخل کشور مدیریت و راهبری کرد که امروز مقام معظم رهبری نهیب بزنه که آقا این کار اشتباهه، واقعیتشو بگید، نه بزرگ نمایی نه کوچک نمایی. به این علت ما میگم این رسانه‌ها هدف گذاریشون برای کوچک نمایی اینه که جلوی پاسخ نظام جمهوری اسلامی رو بگیرن. من داخل پرانتزی این هم اشاره بکنم، شاید از این منبر رچیم فرصت نشه بگم، تو همین فضایی که میخوام بگم این رو حتما آقای دکتر بودن در موردش، این که جلوگیری کردن از پاسخ جمهوری اسلامی ایران یه راه برده. این همون ادامه همون جنگ هراسی بود که دامن میزدن یه بخشی از همون شبکه نفوذ که آقا این کارو نکن، اون کارو نکن، پاسخ ترور هنیه رو نده، این عملیات رو انجام نده، اگر بشه و جنگ میشه. این ادامه همونه که الان آقا اگر شما پاسخ بدهید امکان وقوع جنگ داره. شما این رو اشاره میکنم و تحویل آقای دکتر داوودی میدم، شما در نظر بگیرید دیروز هنوز بازارهای اقتصادی کشور باز نشده، هنوز باز نشده، عملیات صبح اتفاق افتاده،
پدافند مقابله کرده،
اتفاق هنوز هیچ خبری بیرون نکرد نیومده، نه طرف مقابل نه ما، هنوز اخباری در اتفاق نیفتاده. شما ببینید بورس تمام قرمز، بورسی که هنوز باز نشده، یعنی هنوز خرید و فروشی در بورس اتفاق نیفتاده، بورس تمام قرمز تمام سبز میشه،
قیمت ها ریزش،
قیمت دلار 5,000 تومان کاهش پیدا میکنه، سکه 5,000,000 تومان کاهش پیدا میکنه. بعد امروز میخوام خط نفوذ رو پیدا کنید آقای اشراقی، امروز دنیای اقتصاد رو برید ببینید تیترش رو، دقیقا همین خطیه که دیروز هم متحلل ما خود شما هم تلفنی داشتم صحبت میکردم یکی از برنامه های رادیویی، همین اشاره رو کردم، گفتم این خط سریعی که برای فضای آرامش اقتصادی که ما از عملیات قبلیمون که انجام دادیم این رو به افزایش پیدا کرد، حالا که طرف مقابلت عملیات چه انجام داده، شرارت چه انجام داده، شما سریع کاهشش میدی، میگه این آرامش رو میبینی، اگر شما پاسخ ندی این آرامش حفظ میشه، اگه اصلا پاسخ ندی که اصلا این رو ریزش بیشتر و بیشتر هم اتفاق خواهد افتاد. این خط نفوذی که باید باهاش مقابله کرد، این کوچک نمایی‌ها در داخل و خارج رو باید با هم پیوند بدیم و در موردش بیشتر صحبت کنیم که آقای دکتر آبادی اشاره می‌کنه.
ببخشید. سلامت باشید. خوش اومدید. استفاده کردیم. نه خواهش می‌کنم. ممنون از نکته سنجی شما. آقای دکتر من فقط می‌خوام یک مؤلفه اضافه بکنم، همونطور که از صبح در برنامه‌ها هم این بخش از بیانات رهبری رو بر حول محور کلیدواژه عملیات روانی، بازی روانی، فریب روانی، رهبری عزیز حفظه الله تعالی تذکر دادن. ایشون فرمودن شرارت‌های دو شب پیش رژیم صهیونیستی نباید بزرگ نمایی شود، کنار کلمه بزرگ از نمایی استفاده شده و نه کوچک انگاری، که خود این شاید نوع مخاطب رو مقداری باید هوشمندی به خرج بدیم که مخاطبش رو عوض بکنه. باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد، باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور رو به آنان فهماند، کیفیت فهماندن قدرت و اراده ملت ایران به رژیم صهیونیستی رو باید مسئولان تشخیص دهند و آنچه را که صلاح این ملت و کشور است انجام گیرد. در خدمت شما هستیم.
عرضم حضورتون که بی بی سی کجا توی تقریبا 2-3 ماه گذشته به تعبیر ما کلاپس کرد، کجا یهو فرو ریخت. اونجایی بود که سید نصرالله بیانیه داد، قبل از شهادتش یه بیانیه رو داد و اون عبارت خب جنگ پیروزی داره، جنگ شکست داره، ما هم اقتدار داشتیم، هم یه جاهایی باید حواسمون بیشتر جمع باشه، اما نهایتاً پیروزی با ماست. من یادمه بی بی سی اومد روی این موضوع کلید کرد که حذفش کنه، یعنی لزوما کلید کردن یه رسانه روی یه محتوا به این معنی نیست که میخواد اون رو بیش از حد پخش کنه، کلید میکنه که زیاد منتشر نشه یا اگر هم منتشر میشه ناقص یا به تعبیری مبهم در واقع این اتفاق بیفته. من یادمه دوتا از گزارش‌های خیلی پیچیده‌ای که اینترنشنال بست، همین در واقع پور محسن اومد این گزارش ها رو بست، اشاره به همون بیانیه اما به صورت گزیده به نفع خودشون و این رو در واقع شروع کرد به جمع کردن. این رو نشانه بر چی گذاشتن؟ نشانه بر این گذاشتن که فرایند انفجار پیجرها در یک مرحله و انفجار بیسیم ها در مرحله بعد نشان از ضعف اطلاعاتی و ضعف ساختاری و تمام اون ضعف‌هایی که مخاطب میتونه بین واقعه و ذهنیت خودش یک خطی رو ایجاد بکنه داشته باشه. بی بی سی خیلی تلاش کرد که بیاد یک خطی رو در کنار این باز کنه. من یادمه اولین خبری رو که بی بی سی منتشر کرد و روشم وایساد، یعنی کل بیانیه رو گذاشت کنار، اومد به بهانه اون بیانیه روی این خط وایساد که آقا این پیجرها از سمت ایران، یک شرکت ایرانی در واقع برای حزب الله در واقع صادر شده. ببینید دقت کنید، اسرائیلی ها مطلع بودند که خودشون کرده بودند که پیجرها منفجر میشه، پیجرها اومده منفجر شده، سید حسن اومده با یه بیانیه کل این توطئه روانی رو که آقا امروز بهش اشاره میکنه، مراقب امنیت روانی جامعه باشید رو خونسا میکنه، اما با یک قاعده، با قاعده تعادل. بیانیه سید بیانیه برگردوندن افکار عمومی لبنان به حالت تعادل بود. تعادل چی؟ تعادل این که بپذیرید ما در جنگیم و اینها جزء اقدامات طبیعی در جنگه. خب بی بی سی اینجا رکب میخوره، اینترنشنال نمیتونه کارو جمع کنه، میاد گیر میده به یک متغیری که این متغیر میخواد مجدداً تعادلی رو که سید برقرار کرده رو از بین ببره. میاد حالا یک متغیر ثانویه مثل ایران، مثل یه شرکت ایرانی رو در واقع ایجاد میکنه. خب این متغیر رو ایجاد میکنه اما میبینه خود این متغیر اینقدر ضعیفه که با یه بیانیه دوباره مجددن بیانیه ثانویه از سمت ایران در واقع موضوع جمع میشه. ببینید بی بی سی نگه میداره مسئله رو، میاد تا یکی دو هفته گذشته یهو شما میبینید که یه آدم میاد توی یکی از این رسانه ها میشینه همون حرفی رو میزنه که بی بی سی مدت ها دنبالش بود زده بشه
و بابت نبودش گیر کرده بود.
ببینید دقت کنید، بی بی سی رسیده به کوچه بنبست. خوب دقت کنید، رسانه تو میدان وقتی که همه هم و غمش رو گذاشته سراغ یک موضوع که موضوع رو داخل پرانتز عرض خواهم کرد چیه، اما میرسه به جایی که قفل میشه، یعنی سید با هوشیاریش، حضرت آقا با هوشیاریش، مقاومت با هوشیاریش کارو جمع میکنن و افکار عمومی به یک نقطه میرسه، صبر میکنه و یه جایی با یه خطی با یه پوزیشنی دوباره میاد این رو در واقع مطرح میکنه. حالا اینو شما داشته باش، چند هفته پیش یه آقای میاد میشینه میگه که آقا اصفهانو زدن، در قبل اصفهانو زدن، اس‌300 زدن، سایتو زدن، و یه حرفی راجع به اینکه اسرائیلیا اصفهانو زدن خلاصه بیان میکنه. ببینید اینها رو ما بهش میگیم اتفاقا موشک‌های سنگر شکن امریکا در اختیار اسرائیل، اون موشکه نیست خیلی وقتا، اون یه حجم عمل میکنه تموم میشه. پیام‌های ثانویه‌ای که روش کار میشه که من فکر میکنم انشالله که از سر سفاحته، ولی خب قاعدتا خیلی جاها نتیجه معکوس میذاره، یهو وقتی میاد بیان میشه اینها مغز شکن میشه، یعنی میشه مثل موشک های مغز شکن. خب حالا به کدوم نقطه میرسه؟ بی بی سی در بنبست قرار گرفته شده با اظهارات سفیهانه یه آدم از بنبست خارج میشه، اینترنشنال در بنبست قرار گرفته شده با اظهارات سفیهانه از بنبست خارج میشه. ببینید یکی از کارهایی که محور مقاومت انجام میده اینه، محور مقاومت به زبان فارسی رو دارم عرض میکنم، اینه که رسانه های بیگانه فارسی زبان رو هی میذاره تو بنبست، هی میذاره تو بنبست، هی میذاره تو چاله. چرا؟ چه چیزی این وسط وجود دارد آیا آتقی که خیلی ها در داخل، برخی در داخل و خیلی ها در خارج دنبالش هستن که با اضافه کردن متغیرهای الکی حواس پرت کن، مثل همین طرح کاملا سفیهانه آقا همه چیز رو مسخره بگیرید و کوچیکش کنید، و آقا ارمنستان که با شما وارد جنگ نشده، رژیم صهیونیستی وارد جنگ شده که تا حالا نزدیک چند میلیون آدم رو در 75 سال گذشته به شهادت رسونده. ما با یه مجموعه شوخی که طرف نیستیم، در این حال اینقدر گنده نیست، ولی در این حال اینقدر کوچیک نیست که ما بخوایم بریم وارد طنز بشیم.
ببخشید شما میتونی با نمایش قدرت پدافندت کوچیکش کنی.
حالا نکته اینجاست، رژیم صهیونیستی دوچار چه اختلالی شده که تمام رسانه‌های بیگانه فارسی زبان جمع شدن که نذارن این نشون داده بشه، یک عده هم این وسط. من خواهش میکنم این تیکه فرمایشات حضرت آقا رو با هم بشنویم که من بتونم این رو انشالله بعدش عرض کنم.
الان تا همکاران ما پخش بکنن سپاسگزارم از در واقع گفتگویی که شکل میگیره.
کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن، این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
سپاسگزارم.
ببینید یه نکته خیلی این وسط مهمه، امنیت روانی در جامعه ما چه زمانی؟ من ببینید شما باید مجموعه فرمایشات حضرت آقا و مهندسی ذهنی حضرت آقا رو نگاه کنید، علل خصوص اونجایی که حوزه روانی و جامعه رو آقا مد نظر قرار میدن، بارها سخنرانی ها پیرامون این که رسانه‌های بیگانه چی کار دارن میکنن، دشمن در جنگ نرم چه کار داره میکنه، ما باید چه کار کنیم، اینها رو همه رو داشته باشیم. اما چه زمانی افکار عمومی ما تحت تأثیر عملیات‌های شناختی و حالا زیر مجموعش روانی قرار نمیگیره؟ موقعی که از میدان روبروش اطلاع دقیق داشته باشه.
ببینید من قاطعانه عرض میکنم رژیم صهیونیستی بعد از 75 سال 80 سال قریب 80 سال در یک سال گذشته علل خصوص در 3 ماه گذشته مجموعه پدافند روانیش در داخل اراضی اشغالی رو از دست داده. ببینید الان اسرائیل قدرت آفند داره، آفند کرد، اما به هیچ وجه توان پدافندی نداره. برای همینه که شما میبینید مجموع دستگاه‌های اطلاع رسانی از حد فاصله بی بی سی فارسی گرفته تا رادیو فردا، اینترنشنال، کلمه، همه اینا دست به دست هم دادن که مخاطب، اینجا مخاطب لزوما مردم نیستن، مسئولین هم هستند، مسئولین در همه